استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه از رادیو آزادی میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور بدتر شده است. آقای بنت همچنان گفته که زنان در افغانستان شدیداً عقبگرد داشتند و حقوقشان پایمال شده است. طالبان اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری را در افغانستان رد کرده و گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. حکومت طالبان ادعا می کند که در جریان عملیات نیروهای ویژه طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت گندوز 3 تن از افراد وابسته به داعش کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت دیشب گفت که در این عملیات یک مرکز خوارج کشف و از بین برده شده است. طالبان داعش را خوارج خطاب می کنند. ذبیح الله مجاهد افزوده که این افراد خاک تاجکستان و ازبکستان را اخیراً هدف حملات راکتی قرار داده بودند. این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد در گزارش اوایل ماه جون گفت که جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان یکی از تهدیدهای عمده فراروی طالبانند. مقام ها می گویند که یک تیاره باربری نوع انتونوف متعلق به شرکت هوایی اوکراین در نزدیک شهر کاوالا در شمال یونان سقوط کرده است. رسانه دولتی یونان ERT امروز گزارش داد که همه 8 عمله تیاره جان باختند. یک مقام محلی گفته است که این تیاره مواد خطرناک احتمالاً مهمات را انتقال می داد. به گزارش رسانه ها این تیاره باربری که از سربیا به اردن می رفت برای نشست اضطراری در میدان هوایی کاوالا درخواست کرده بود، اما نتوانست نشست کند. باشندگان محلی گفتند که پس از رویداد یک گلوله آتشین را دیدند و صدای چند انفجار را شنیدند. و به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های اوکراینی می‌گویند که روسیه برای آغاز مرحله بعدی عملیات نظامی خود در اوکراین آمادگی می‌گیرد. همزمان مسکو اعلام کرده که نیروهای روسی عملیات نظامی‌شان را در سرتاسر اوکراین تشدید می‌بخشند. روسیه حملات گسترده‌اش به اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان بار دیگر درباره نقص حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده.
در افغانستان به گونه تکرار ظلم صورت میگیرد.
مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم مرور میکنیم. در گزارش از شمار معتادان به مواد مخدر در فرا میشنوید که چی میگویند.
عمل پودر و شیشه دیت وار کد نداره، کارگری هم نیه، سخت پول پیدا کردن، کلینیک هم بسته که مرتدی کند.
و در برنامه شکست سکوت،
در برنامه امروز شکست سکوت روی بسته ماندن مکتب ها، محروم شدن دختران از تعلیم و عواقب آن بر وضعیت زنان و افغانستان بحث خواهیم کرد. مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که با حاکمیت طالبان وضعیت بشری در این کشور بدتر شده. ریچارد بنت همچنان گفته که زنان در افغانستان شدیداً عقبگرد داشتند و حقوقشان پایمال شده. طالبان اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری از سوی طالبان را در افغانستان رد می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در کنفرانس سطح بلند وضعیت حقوق بشری که از سوی پارلمان اروپا برگزار شده بود، در مورد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. آقای بنیت گفت: پس از فروپاشی نظام جمهوریت، بدون شک وضعیت بشری در افغانستان خراب شده که به گفته او این بدور از انتظار نبود.
در افغانستان به گونه تکرار ظلم صورت میگیرد. همه روزه گزارش های از کشتار غیر عادلانه، ناپدید شدن، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و مجازات گروه های بنشر میرسند.
او در ادامه صحبت هایش در مورد وضعیت زنان افغانستان نیز گفت: از ماه اگست تا به حال برخورد طالبان را که میبینند در قرن حاضر و شاید در درازای قرن گذشته نسبت به هر جای دیگر این دشوارترین عقب نشینی زنان است. حقوق زنان زیر پا شده است. تلاش کردیم تا در مورد اظهارات آقای بنیت دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با وجود انتظار زیاد ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاونش تا این دم به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند. اما آنها همواره گزارش‌های مربوط به وضعیت بد افغانستان به ویژه وضعیت بد بشری را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت: آنها به اساس شریعت اسلامی متحد به حفظ حقوق همه اتباع هستند. نگرانی‌های آقای بنیت در حال مطرح شده است که با حاکمیت دوباره طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب‌ها محروم شدند، زنان اجازه کار را ندارند و حجاب نیز بالایشان تحمیل شده است. ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، جامعه جهانی را نقد کرده که آیا می توانند با گروه‌های در ارتباط باشند و از آنها حساب بپرسند که ممکن عامل کشتار هزاران تن باشند. او از سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، به عنوان مثال یاد کرده است.
ما باید به یاد داشته باشیم که صاحبان قدرت در افغانستان مقام‌های اصلی حکومت طالبان در لیست سازمان‌های تروریستی شاملند. شماری از رهبرانشان تحت محدودیت قرار دارند. به عنوان مثال، سرپرست وزارت داخله و رهبر شبکه افغانی که ممکن مسئول کشتار هزاران غیر نظامی باشد و حکومت امریکا بالای او جایزه 10 میلیون گذاشته است. جامعه جهانی و اتحادیه اروپا چگونه می تواند این گروه را دخیل کند؟ مردم افغانستان متوجه هر عمل هستند.
گفته نیست سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، پس از حاکمیت طالبان تا مدت زیاد در رسانه‌ها ظاهر نمی‌شد. پیش از حاکمیت طالبان، نظامیان داخلی و خارجی شبکه حقانی را به عنوان خطرناک‌ترین شاخه طالبان معرفی می‌کردند که به گفته آنان سازماندهی حمله‌های پیچیده انتحاری و مسلحانه را بر عهده داشت. با این حال، هفته پیش انس حقانی، برادر سراج الدین، در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل آلمان گفت که شبکه حقانی اصلاً وجود نداشته و بیشتر از وجود فیزیکی در رسانه‌ها مطرح بود. سخنگویان حکومت طالبان در مورد این ادعاها نیز به رادیو آزادی چیزی نگفتند.
شنیدید که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه از سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان درباره آن چه نقص حقوق بشری در این کشور خوانده شده، بار دیگر ابراز نگرانی کرده. طالبان هم اتهامات مبنی بر نقص حقوق بشری از سوی حکومت طالبان را رد کردند. همین حال سریا پیکان، سابق استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، در خط مستقیم تلفن با ماست. بانو پیکان، سلام، به برنامه خوش آمدین. شما رویدادها و تحولات افغانستان را دنبال میکنید، به نظر شما وضعیت حقوق بشری در این کشور است چه قرار است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان شما. همونطور که گزارش ها نشان میده و نهادهای حقوق بشری نگران هستند، دقیقا که مجمعی از حقهای بشر در افغانستان نقض شده، مخصوصا که درس و تعلیم برای دختران بعد از صنف ششم که یک حق ابتدایی هست در نظر گرفته نشده تا کنون و تقریبا یک سال از این حالت میگذره. یعنی مردم افغانستان با چنین عملکردها از حقوق ابتدایی و حقوق انسانی و بشری خود محروم شدن. حق کار، حق سهم گرفتن در امور اجتماعی، حق در اشتراک در امور سیاسی، اینا حقهایی هست که اتباع افغانستان باید از این حقوق مستفید شوند.
آیا به نظر شما صرف ابراز نگرانی و یا نشر اعلامیه و گزارش در خصوص نقص حقوق بشری در افغانستان کافی است؟
نهادهای حقوق بشری هم مانند مردم افغانستان عاجز هستند و جز ابراز نگرانی چاره ندارند، کار کرده نمیتونند و این تصمیم گیرنده ها و بازیگرای جهانی هست که در این زمینه اجراعات میکنند و تصمیم خود را میگیرند. فلهذا آنهایی که تا کنون در تعامل هستند اونا میدانند که چی نقض حقوق بشری در کشور جاری هست و چگونه باید به خاطر جلوگیری از این حقوق عمل بکنند.
پایگان صاحب، جامعه جهانی باید از چی روی کرده کار بگیره تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد؟
خب میفهمیم که حکومت طالب و کشورهای بزرگ جهان، مخصوصا متغیرهای جهانی، اینا در تعامل هستند با طالب ها و اینا میتونن که مطابق با خواست های مردم افغانستان داخل اقدام شوند و ممکن است تعاملاتی که بین طالب و این قدرت های بزرگ جهانی وجود داره، این تعاملات و این خواست های متقابل که بین هم دارن، این باعث شده که اصلا توجهی به حقوق بشر صورت نگیره و اصل مطلب اینجاست که مشکل خود باید اینا با هم حل بسازن. اما مردم افغانستان که زیر فشار چنین عملکردها صورت گرفته باید این را نجات بدن.
بسیار زیاد تشکر از شما. گفتگویی بود با ثریا پیکان، سابق استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از کارمندان مرکز صدبستر درمان معتادان به مواد مخدر در فرا میگویند که فعالیت این کلینیک به دلیل نبود بودجه متوقف شده. معتادان به مواد مخدر در فرا چی میگویند؟ گزارش در این مورد داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. ساعت 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. هنوز هم افراد زیر سن قانونی بخشی از کارگران معادن زغال سنگ را در افغانستان تشکیل می دهند. یکی از این افراد علی سینا نام دارد. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. علی سینا 15 ساله است. 6 ماه به این طرف در تونل تاریک یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره یسوف ولایت سمنگان سرگرم کار است. او زغال سنگ را بر پشت مرکب قرار داده و به بیرون از معدن انتقال می دهد.
در مدن کم بودیم در دل آدم هر گپ میگشتید. میگویتیم یک روز میشود که خود آی نکد آدم کم گپ شم که بچه فلانی زیر مدن شد. یا این رقم یا او رقم. باز ما تا چند روز رفتیم عادت کردیم، باز بعد از عادت کردیم باز دیگر در قصهش نشدیم.
علی سینا در خصوص کار کردن در مدن آموزش ندیده و تجهیزات محافظتی با خود ندارد. او میگوید که برای پیدا کردن نفقه خانواده‌اش مجبور است که این کار خطرناک را انجام دهد.
خودمون ما در مجبوری کار میکنیم دیگه چی رقم کار کنیم اینجا؟ اگر روزگار بیچلنج زیر مدن که من نمیم اینجا بین مدن کار کنیم اینجا در اینجا هر کس کارم نمیتونه که بگم ما کار میکنم و دیگه میکنم اینجا دیگه دایم دیگه کجان بازی مینشت. مو که از مزدور مردمیم خانه رفتن نمیتونیم بعد دو ماه دینیم و اگران دفعه میریم. اگر ما از اینجا بریم ما را از کار میکشه. ما را فقط پشت پدر مادر پشت پاکشان آدم دق میشه دیگه در اینجا.
در بسیاری معادن در افغانستان استانداردهای ایمنی در نظر گرفته نشده و در استخراج معادن عمدتاً از روش‌های سنتی استفاده می‌شود. به همین علت هر از گاهی رویدادهای در معادن اتفاق می‌افتد و از کارگران قربانی می‌گیرد. علی سینا مکتب را در صنف ششم ناتمام گذاشت و اکنون روزانه 8 ساعت در معدن زغال سنگ کار می‌کند. ماهانه 15,000 افغانی از این کار به دست می‌آورد. کار کردن اطفال در معادن زغال سنگ در افغانستان یک امر معمولی است. مقام‌های پیشین ولایت سمنگان در زمان حکومت سابق افغانستان گفته بودند که از میان 5000 نفر که در معادن این ولایت کار می‌کنند، بیش از 1000 تن آنها زیر سن قانونی‌اند. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، مشکلات اقتصادی در این کشور خیلی افزایش یافته و به نظر می رسد که معادن زغال سنگ که به یک منبع عمده عایداتی در این کشور مبدل شده است. میزان صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان در این اواخر افزایش یافته است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه جوزا گفته بود که از زمان رسیدن دوباره طالبان به قدرت 2 میلیون تن زغال سنگ به بیرون از این کشور به خصوص به پاکستان صادر شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اوکراینی می‌گویند که روسیه برای آغاز مرحله بعدی عملیات نظامی خود در اوکراین آمادگی می‌گیرد. همزمان مسکو اعلام کرده که نیروهای روسی عملیات نظامی‌شان را در سرتاسر اوکراین تشدید می‌بخشند. روسیه حملات گسترده‌اش به اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد و تا هنوز ادامه دارد. فرشته‌نگاه و جزئیات بیشتر.
در روزهای اخیر عملات راکتی و توپخانه روسیه در بسیاری از شهرهای اوکراین تجدید یافته است که بر اساس ادعای کیف ده‌ها تن در نتیجه آن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وادیم اسکایبسکی، سخنگوی استخبارات نظامی اوکراین گفته که اخیراً بر علاوه تجدید عملات راکتی روسیه، شاید عملات توپخانه‌ای در همه خطوط مقدم هم هستند. به گفته او، حضور فعال نیروهای روسیه در جنگ اوکراین قابل مشاهده است و مسلم است که روسیه برای مرحله بعدی عملیات نظامی خود در اوکراین آماده می شود. اردوی اوکراین می گوید که به نظر می رسد که روسیه واحدهای نظامی خود را به هدف عملیات بزرگ نظامی به سمت سلوویانسک جمع‌آوری می کند. این شهر به طور نمادین مهمترین شهر در شرق اوکراین تحت کنترل نیروهای اوکراینی است. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام کرد که روسیه مشغول تقویت استحکامات دفاعی خود در مناطق تحت کنترل اوکراین در جنوب آن کشور است. اوکراین میگوید که حداقل 40 نفر در عملات راکتی روسیه به مناطق شهری این کشور در 3 روز گذشته کشته شدند. جنگ روسیه در اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد، اخیراً تجدید یافته است. روسیه جنگ اوکراین را عملیات نظامی ویژه می نامد و می گوید که در این جنگ از سلاح‌های استفاده می کند که اهداف را دقیقاً هدف قرار می دهند و در نتیجه خواستار کاهش توانمندی نظامی اوکراین است. اما سازمان ملل متحد در گزارش خود در 12 جولای گفت که بیش از 5000 غیر نظامی در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین کشته و بیش از 6500 تن دیگر در این جنگ زخمی شدند.
اکنون چند خبر اقتصادی.
امروز نشست میان اتحادیه صنعتکاران افغانستان با صنعتکاران ایران برگزار شده است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت در این نشست که امروز آغاز شده روی حل مشکلات بانکی، صادرات مواد خام از ایران به افغانستان و همچنین فراهم شدن فرصت‌ها در بخش صنعت بحث خواهد شد. آقای صافی گفت که صنعتکاران افغانستان همین اکنون در بخش خدمات بانکی و به دست آوردن مواد خام با مشکل روبرو هستند که تا به حال برای حل این مشکلات گام‌های مؤثر برداشته نشده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار دیگر بخش‌ها صنعتکاران نیز با مشکلات متعددی روبرو شدند که به گفته آنان مشکلاتشان هنوز حل نشده است. اما اتحادیه صنعتکاران پیش از این گفته بود که کار روی ایجاد طرح به هدف حل مشکلات صنعتکاران در بخش‌های مختلف در همکاری با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان جریان دارد. حکومت طالبان خواهان همکاری کشور مالیزیا در بخش بانکداری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتر خود نوشته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز در این مورد با احمد اعظم عبدالرحمن مشاور ویژه وزارت خارجه مالیزیا در کابل دیدار و گفتگو کرده است. در توییت آمده است که هر دو طرف در این دیدار روی تجارت، رشد اقتصاد و به همین گونه تقویت روابط تاکید کردند. با نقل از توییت وزارت خارجه طالبان، هیئت مالزیایی از همکاری کشورشان به آقای متقی اطمینان داده و گفتند که روابطشان را با افغانستان حفظ میکنند. این هم بهای برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 88 افغانی و 93 پول، یک یورو 90 افغانی و 40 پول، یک پاوند انگلیسی 106 افغانی و 19 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپی هندی 1068 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 418 افغانی.
بیشتر از خبر،
یک و 20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه گلوب نیوز چاپ کانادا در شماره اخیر خود درباره تصمیم اخیر حکومت کانادا نوشته که میگوید دیگر مهاجرین افغان را قبول نمیکند. مطلب روزنامه با این سوال آغاز می شود که چرا حکومت کانادا به افغانهایی که با کانادایی ها کمک کرده اند پشت کرده است. بنوشته این نشریه، نگرانی درباره آن افغانهایی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کانادا برای انتقال آنها تعهد کرده بود بیشتر شده است. اما نظر به گزارش ها، حکومت کانادا برنامه مهاجرت خاص را برای انتقال 18,000 افغانی که در افغانستان با کانادایی ها کمک کرده بودند متوقف ساخته است. در بین این افراد ترجمان های قوای کانادا و اعضای خانواده هایشان هم شامل می باشند. نشریه به استناد اداره مهاجرت و تابعیت پناهجویان در کانادا نوشته است که میگوید تا حال 15,070 درخواست پناهندگی را به دست آورده که از آن جمله 10,730 درخواست قبول شده و صرف 7,205 نفر آنها به کانادا رسیدند. بیش از 9,700 افغان دیگر طبق برنامه بشردوستانه به کانادا انتقال داده شدند. سبا بشیری، یک فعال حقوق بشر کانادایی که افغانی الاصل می باشد، بر حکومت کانادا فشار وارد می کند که به 6 عضو خانوادهش که هنوز هم در کابل می باشند پناهندگی بدهد. و می گوید که تمام کارهای اداری اعضای خانوادهش تکمیل شده، ولی یک سال می شود که کار انتقال آنها پیش نمی رود. روزنامه میل آنلاین تصاویر سربازان طالبان را در بند امین نشر کرده که در قایق‌ها گشت و گذار می کنند. روزنامه می نویسد طالبان در حال با اسلحه خود در قایق‌ها در بند امیر چکر می زنند که طبق مقررات جهادی آنها فشارها و قیودات بر زنان در افغانستان هر روز بیشتر می شود. روزنامه می افزاید افرادی که در این کشتی های کوچک گشت و گذار می کنند همه مردان هستند، اما بعضاً زنان سر تا پا پوشیده هم دیده می شوند. در بخش دیگر مطلب میل آنلاین می خوانیم در بامیان که نام پارک ملی افغانستان هم به آن داده شده، یک زمان سیاحان خارجی و داخلی می رفتند، اما اکنون تعداد سیاحان بسیار کم است. در سالهای اخیر یک تعداد زیاد سیاحان به خاطر به بامیان می رفتند که در این ولایت امنیت نسبت به دیگر ولایت افغانستان بهتر بود، اما اکنون از یک طرف بی‌بضاعتی و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر مقررات سختگیرانه طالبان سبب شده که مردم به سیاحت دلخوش نکنند.
شماری از کارمندان مرکز صدبستر درمان معتادان به مواد مخدر در فرا میگویند که فعالیت این مرکز به دلیل نبود بودجه متوقف شده. اما صلاح الدین احدی، عامر شفاخانه ولایتی فرا، میگوید که این مرکز نیمه فعال است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک معتاد به مواد مخدر آغاز میشود.
بردم کم میشه، خیلی هم کم میشه، بر نداری، پیش مواردت بر نداری، پیش یک بچه خودت بر نداری.
اسمت الله 36 ساله 8 سال پیش در ایران معتاد به مواد مخدر شد. او برای رادیو آزادی گفت که میخواهد از دام اعتیاد نجات یابد، اما به دلیل بسته بودن کلینیک ترک اعتیاد فرا نمیتواند به استفاده مواد مخدر پایان دهد.
اول یعنی دل ترامدل بخو، بعد تو فکر تریاک بکش، اول خلی سیگار شروع شد، اوی خود دل بخو تریاک بکش، تریاک آمان دار دو شیشان بس مشکلات هم وزیعت آدم خوب نیم آمده، خراب میشه وزیعت آدم، تبار آدم کم میشه، خیلی هم کم میشه، تبار نداری، پیش مواردت بار نداری، پیش یک بچه خودی تبار نداری. کار بود کار مینی که نه بود خلاصه یک پلاستیک ملستیک از زیر جمعه بزاره خواهد مینی.
شمار دیگر از افراد آغشته به مواد مخدر نیز قصد دارند که اعتیاد را ترک کنند، اما آنان نیز جای برای درمان نمی‌یابند. محمد و عبدالهادی که چندین سال است در دام اعتیاد گیر مانده‌اند، برای دو آزادی بیشتر گفتند.
عمل پودر و شیشه دی ایران در 12 سال دیت وارکوت نداریم، کارگری هم نیه، سخت پول پیدا کردن، کلینیک هم بسته هی که ما تدعیه کنه از اول مریض ما رانمایی کنه، بسته هی کلینیک هم پول عمل ای بر کارگوبه کسی او بیار ای بر او بر کارگوبه مشکل پول پیدا کردن نه دیگه ایتوار میخذارن، باید تدعیه کنه آدم کلینیک رو کنه جای آدم رو. باید یک کمک رو کنه مسلمان ها نجات پیدا کنه.
فهم سوره که متا شدم به ایران متا شدم اول از دیگر نه چی اعتبار دارم آدم که متا شد به اعتبار چیلی مشکلات اول اگر با باش به خوب ما میگیریم تنگ تنگ میکنیم کالی نیده خیلی مشکلات کارم نیده باستم از اون حکمت اینه کنم که لینیگ باش ما بریم تر کنیم آنی میخواستم از اون
عبدالله حمدی فعال مدنی فرا براد وازده گفت که با بسته شدن کلینیک صد بستر ترک اعتیاد در این ولایت بیم گسترش اعتیاد به مواد مخدر می رود.
روز به روز افزایش معتادین در فرا زیادتر می شه، چون کلینیکی که در فرا وجود داشت یک کلینیک دولتی بروی معتادین بسته شده و تداوی نمی کنه، هیچ کس تحویل نمی گیره، حتی ای را می گه بودیجه نداره و این بسیار جای نگرانی است و جای تأسف است. یک ولایتی که چند قبل گفته شده است که درجه اول است، اما با این که نبود بودجه مالی به این ولایت نگران کننده است.
آقای احمدی میگوید اگر مرکز درمان معتادان بازگشایی نشود، از یک سوی اعتیاد افزایش خواهد یافت و از سوی هم احتمال میرود جرمهای جنایی و دزدی ها بیشتر شوند. سه کارمند سی در کلینیک صد بستر ترک اعتیاد فرا که به دلیل اجازه نداشتن مصاحبه با رسانه ها نخواستن نامه ها و صدایشان در گزارش استفاده شوند، برای دو آزادی پذیرفتند که از نزدیک به دو ماه به این سو فعالیت این کلینیک به علت نبود بودجه مالی و دارو متوقف شده است. به گفته آنان از 33 کارمند سی این کلینیک 24 نفر آن به طور خدمتی به شفاخانه ولایتی فرا فرستاده شدند. خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را نیز بپرسم، اما سرپرست ریاست سرتامه طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تنها دکتر صلاح‌الدین حدی آمر شفاخانه ولایتی فرا در پیام ارسالی به رادیو آزادی پذیرفت که کلینیک صد بستر ترک اعتیاد این ولایت به علت نبود بودجه نیمه فعال است و شمار از کارمندان سی این کلینیک بدون معاش در شفاخانه ولایتی فرا وظیفه اجرا میکنند. حدود 2 ماه پیش مولوی لال محمد زاکری مدیر زندان طالبان در فرا به رادیو آزادی گفته بود که آنان صدا معتاد را در زندان این ولایت درمان کرده اند. خواستم از او بپرسم که اکنون هم معتادان در زندان درمان می شوند، اما مولوی زاکری به تماس های مکرر ما پاسخ نداد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود برای دو آزادی گفت که فعلا روند تداوی معتادان تازه در این زندان به علت نبود بودجه مالی در زندان فرا متوقف شده و تنها بیش از 100 معتاد از گذشته در این زندان زیر درمانند. بر اساس گزارش های رادیو آزادی، ایالات متحده آمریکا از 2003 تا سال 2020 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد. بخش بزرگ این کمک ها صرف پروژه های بدیل کشت کوکنار و درمان معتادان به مواد مخدر شد. با قطع کمک های مالی و تکنیکی ایالات متحده آمریکا با برنامه های تداوی معتادان در افغانستان، بیشتر نهادهای امان کننده خارجی فعالیتشان را در افغانستان پایان دادند. با بیرون شدن این نهاد از میان بیش از 80 مرکز تداوی معتادان در کشور، نزدیک به نصف آن مسدود شده و خدمات در مراکز فعال تداوی معتادان نیز به کمتر از نصف کاهش یافته است. بر اساس معلومات تخمینی مقامات سی فرا در نظام مخلوعی افغانستان، در ولایت فرا بیش از 50,000 نفر معتاد به مواد مخدرند. قبل از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در فرا 2 کلینیک مردانه و 1 کلینیک زنانه فعالیت می‌کردند، اما حال تنها یک کلینیک ترک اعتیاد زنانه فعال است.
پیام ها و نظریات شما.
یک بوجی آدم ها می خریم تقریبا 2900. یک بوجی برنج است 3300. یک بشک روغن 20 لیتر است 3100. کلانایش برای شما نام گرفتیم یاره، خب به هیچ وجه خریدن میتونیم دیجه، خوردهاش خب به خریدن میتونیم که از دست روزگار خراب است، وضعیت خراب است.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب برای ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن، زنان رو نمیگذارن به وظیفه و دختران رو نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
برادرم، مرز نیمروز به مرز ایران مشکل پیدا شده، تقریبا یک ماه شد. جنسای مردم، ترکاری های مردم او طرف مرزی طرف مرز خراب شد، گنده شد. مالای ترانزیت از مردم استاد است، اونجا هر کانتینر مردم شبی $100 مصرف میخوره. تجارا در بدر شد، کسی پرسان از این گپ نمیکنه. از صدای ملت، از صدای مردم برسانیم در یک جای.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور بدتر شده است. طالبان اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشری را رد کرده و گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند. حکومت طالبان ادعا میکند که در جریان عملیات نیروهای ویژه طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز 3 تن از افراد وابسته به داعش کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت دیشب گفت که در این عملیات یک مرکز خوارج کشف و از بین برده شده. طالبان داعش را خوارج خطاب میکنند. ذبیح الله مجاهد افزوده که این افراد خاک تاجکستان و ازبکستان را اخیراً هدف حملات راکتی قرار داده بودند. این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. مقام ها میگویند که یک تیاره باربری نو انتونوف متعلق به شرکت هوایی اوکراین در نزدیک شهر کاوالا در شمال یونان سقوط کرده است. رسانه دولتی یونان ERT امروز گزارش داد که همه 8 عملی تیاره جان باختند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اوکراینی میگویند که روسیه برای آغاز مرحله بعدی عملیات نظامی خود در اوکراین آمادگی می‌گیرد. همزمان مسکو اعلام کرده که نیروهای روسی عملیات نظامیشان را در سرتاسر اوکراین تشدید می‌بخشند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام. نزدیک به یک سال از بسته ماندن مکاتب دختران از بالاتر از صنف‌های ششم می‌گذرد، اما طالبان هنوز هیچ چراغ سبزی برای بازگشایی مکتب‌ها برای دختران افغان نشان ندادند. در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر که در آن با زنان فعال افغان در بخش‌های مختلف صحبت شده، آمده است افغانستان تنها کشور جهان است که بنابر تبعیض جنسیتی دختران را از رفتن به مکتب منع کردن. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که طالبان بنابر فشارهای سیاسی تنها در بعضی از مناطق محدود صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌ها را برای دختران باز کردند. طالبان با آغاز دوباره حاکمیتشان در ماه آگوست 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب ندادند. در برنامه امروز شکست سکوت روی بسته ماندن مکتب‌ها، محروم شدن دختران از تعلیم و عواقب آن بر وضعیت زنان و افغانستان بحث خواهیم کرد. من خجسته کبیری در این برنامه میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه ریتا انوری مسئول نهاد توانمندسازی زنان، منصه مبارز فعال حقوق زن، مسعوده کروخی نماینده ازبق مردم هرات در ولسی جرگه. بحث را آغاز میکنیم با خانم ریتا انوری. خانم ریتا، شما را خوش آمدید میگم به برنامه شکست سکوت. در ابتدا میخوایم که از شما بپرسم که آیا شما با گزارش دیدبان حقوق بشر موافق هستین که طالبان مکاتب دختران را به خاطر تبعیض جنسیتی بستن و بازگشایی نمیکنن؟
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی و همچنان سلام به دوستای کامرا ملالاین هستن در پنل. شخصا خودم بسیار چیزایی که در ذهنم سکوت میکنه که چرا اینطور یک سیستم در افغانستان به قدرت آمد و چرا انترنشنال کمیتی به قدرت آورده شدن. طالبان یا رژیمی که فعلا در افغانستان هستن، اینا دست نشانه غرب است. همه گی واضح تر می فهمن ایچ قدرت نمیتونه یک مملکت را تسقیب کنه با یک نیروی غیر استراتژیکی خود. وقتی که این تصمیم و غرب بر افغانستان گرفتن، هایا چرا تصمیم مزید نگرفتن که ما یک قشت زیادتر افغانستان که خانماست او رو در نظر نگیریم؟ درست است مردم افغانستان تشنه به سال بودن و اصلا وفات باشن، مختلف فیلن هم سال در افغانستان نیست. قشت زیادتر از 50% هم در نظر باید میگرفتن. وقتی که اونا میگن که موضوع تبعیض جنسی، این تبعیض جنسی فعلا در افغانستان تازه نیست. سالهاست که ما بسابه زیادتر از 50 سال است که شنیده میشه و تاریخ افغانستان گفته میشه که سرزنای افغانستان سرکوب شدن و آوازشان خاموش شدن، اما فعلا که یا استفاده میکنن به علیه زنای افغانستان که خانم ها را بسابه از مکتب تحصیل دور میکنن، از دفاتر دور میکنن، به خاطر که یک شورش در سیستم انترنشنال بکشن که ما یک قدرت هستیم، ما یک کار کرده میتونیم. اگر ما را میارده نمیتونیم در کشور مثل افغانستان واره یا نمیتونیم مردمش غذا به درست بتیم، اتلیست میتونیم سر خانم افغانستان ما ظلم کنیم.
تشکر از شما خانم انوری. به نظر شما اگر همه قسم ادامه پیدا بکنه و دخترها به نظرتان که نتانن برن به مکتبا و بی سواد بانن، ای آیا بر طالبان منفعت خواهد داشت و یا ای که ای یک سیاست است که طالبان فکر میکنن که به خاطر حکومتشان خوب است یا همی که اعتبار پیدا میکنن از نیروهایشان؟
کشتی که فعلا افغانستان کنترل میکنن، اینا خودشان وابستگی به گروه خود ندارن. چندین گروه تک در بین خود جرامت ندارن و کسی که برای اینا پالیسی میتن یا نظریه میتن، کسایی است که از افغانستان خارج هستن و اونا تبعیت افغانی ندارن و ارتباط به مملکت افغانستان ندارن و یک چرخه سیاسی را پیش میبرن و قسمی که گفتم یک غوغا را به دنیا بسا بالا میکنن که ما اینی کار را کدر میکنیم و به خاطر ازی. یعنی ما فعلا در هر میز بحثی که ما در خارج از افغانستان صحبت میکنیم، حوالین مضمونی که بحث میشن مکاتب دخترها و بسابه امنیت زنان در جامعه ها، خصوصا در افغانستان که فعلا هیچ نیست. چرا یک سال پیش دو سال پیش اگر در افغانستان ما قسم گفتم که تبعیض جنسی بسیار از سابقه بودن، همه به این اندازه نبودن. این یک سرحد خودشان بر خود جوره بخاطر که دستاورد ندارن، اتلیست میخواین هی رو استفاده کنن کسایی که در داخل سیاست هستن بسابه امی گروه رو امایه میکنن تا بتونن چیزهایی که به نظر دارن با اونا رسیدگی بسازن. از این که آدم بگوی داخل افغانستان خود گروه خود کنترل میکنه، مثل یکی از سخنگوی طالبا در یکی از تلویزیون‌های افغانستان گفته بود که ما اساکر را داریم که از اطراف افغانستان است، اونا به کابل آمدن یا به خانم‌ها را به سویه ندیدن، برشان مشکل است. این اصلا یکم قابل شنیدن نیست، بخاطر اگر شما اگه این را به صد در نظر میگرفتین، ضرور نبود که اساکرتان را در کابل یا در جای بیارین که واقعا سیستم
مردم به سیستم درست دموکراسی
دموکراسی درست تشکر خانم انوری از شما و بحث ادامه میتیم با خانم مسعوده کروخی. شما را خوش آمدید میگم به برنامه. به نظر شما طالبان چرا بیشتر از همه تعلیم دختران را نشانه گرفتن و چرا به جای پرداختن بر دیگر مسائل فعلا در حکومتشان فوکس زیادشان بالای زنان و به ویژه تعلیم دختران است؟
به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت شما و دوستانی که با ما در پنل هستن و شنوندگان عزیز. شما می‌بینید امروز مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق زنان و دختران در افغانستان، امروز حقوق بشر به یک شعار میان خالی تبدیل شده که عموما کشورهای غربی برای رسیدن به اهداف خود به عنوان ابزار استفاده میکنن و در کشورهای فقیر بدبخت و تهی‌دست مثل افغانستان امروز زن و دختر افغان به عنوان یک بازیچه جهانی شده. امروز زن که قربانی میده زیر سلطه افکاری که ما نمیفهمیم که افکار از کجا پیدا شده و چگونه این رنگ و بوی شریعت خود پیدا کرده. اگه رهبر این سرزمین صحبت میکنه، اگه رئیس الوزرا صحبت میکنه، اگه وزیر صحبت میکنه، همین میگه شریعت. یک دفعه هممون شریعتی که اجازه داده که برای نیمی از پیکر جامعه اینقدر اختناق، اینقدر مصیبت، اینقدر بدبختی خلق کنه، همون تعریف شریعت. یک دفعه برای ما بگم، باور کنیم دلیلی و واضح و آشکار است. دوره گذاشتم 5 سال بمیره هم پیر کردم، دروازه های مکتب به میل خود خوب بستم و به میل خود هر آنچه خواستم کردم و امروز هم همینان. شما میبینین در بعض مصاحبه ها میزایگرد میگم که زن فتنزا است، زن مار بیا میکنه، زن مار گمرا میکنه. بنان باور کنیم امروز زن افغان همو دوره 5 سال طالبان از مسئله 11 سپتامبر به وقوع نمی پیوست. به خدا که 100 سال دیگه مکتب دختران مسدود میمونده اگه جهان دروغ میگم. ما این فریب شعارهای غربیار نخوریم. خوب من به خاطر دارم بودم شاهد زنده عینی و زینی بودم. مکتبار بسته کردم، نه جان از حقوق بشر گفتیم، یک دفعه گفت شما مکتبار باز کنیم. همه گفتم ما به رسمیت نمیشناسیم و تا آخرم نشناختم یک دفعه راجب مکتبا صحبت. و این دوره هم همون کار پس تکرار شده، یعنی یک سال تیر شد. باور کنیم به خدا من میشم و مستدا خو تا حال بیدم و ادوکسی دادخی یا صدا بلند کردن یک گوش شنوا داشته، یک تاثیر گذاری داشته. رو متاسفانه این نظامی که در افغانستان حکومت میکنه مرغ از یک پا داره، نه صدای کسی رو تاثیر داره، نه فریاد کسی، نه ناله کسی، نه شیوان کسی. باور کنیم من امروز به افغانستانم، به هراتم، به خدا وضعیت دخترها و زنان در این سرزمین دارم که اصلا فکر نمی کنی که اینا زنده هستم، فکر می کنی که اینا مرده های از تا قبرستان آوردم. نه اما دیگه حال نه به جامعه جهانی اعتماد داریم، نه به کشورها اعتماد داریم. چند هزار ملا رست به اونجی، خدا از اینا بپرسه. این ملا ها صدای نخفه شده بود، این ملا ها با مرده بودم قربان خداشون. کاش که از چند روزی یک تغییراتی میامد کمی مردا ذهن میشدم و درک میکردم که زن در محرومیت، زن در ناامیدی، زن در مایوسیت چی ساسر داره، چی رنجر متحمل میشه، چی قربانی هایی که میده. اما متاسفانه برای بدیدیم که ما چون 4000 و
595 ملا کروخی
برفتم صدا و علت همینه که هران چیز بخواهم میکنم دیگه ایجا دفعه ندارم.
تشکر از شما خانم کروخی. اگر کوتا ایره هم پاسخ بتین، قسمی که شما گفتین که از هر طرف محدودیت ها بر خانم ها وضع شده، بر دختران وضع شده و وضعیت خانم ها روز به روز وخیم میشه، اما مکاتب فعلا برای دخترها بسته است، پوهنتون ها باز است و دخترها عملا میرن درس میخوانن، این به نظر شما چه معنا داره؟ آیا نصاب پوهنتون ها نصاب تعلیمی ای با مکاتب فرق داره یا ای که طالبا قادر شدن که در درس های پوهنتون ها تغییر ایجاد کنن در مکاتب نمیتونن، ای چی معنا داره به نظر شما که پوهنتون ها باز است و مکاتب بسته است؟
باور کنید این هم میخوام مردم و هم مردم و هم جهان اقوا کنم، اینو دروغ میگم. وقتی که این سال ما فارغ صنف 12 نداشته باشیم دیگه پوهنتون چی معنا داره برای ما، برای نسل زن ما، برای دخترای ما؟ امسال که ما فارغ صنف 12 نداشته باشیم پوهنتون چی معنا داره؟ آنه اون سال مای پنجم میخوای بشه، هیچ خبری از امتحان کنکور نیسته، حتی پسرا ناامید شدن، مایوس شدن. باور کنیم این پسرکا جوانکایی که صنف 12 دوری کنکور اینایه اینقدر ناره من اینقدر مایوس هستم. این نمایشی از پوهنتون هم این پوهنتون ها به مراتب بستر بیتر بود، هفته سه روز استاد نیسته، نیمی از محصلین.
بخشین بسیار زد خانم کروخی، آیا فکر نمیکنین که اگر چند دوری که در پوهنتون ها دختر خانم ها باقی ماندن که درس میخوانن در رشته های مختلف، اینا با اتمام این دوره ها که در پوهنتون ها تمام بکنن، آیا بازم از سر امتحان کنکور گرفته خواهد شد یا پوهنتون ها هم سرنوشتش مثل مکاتب خواهد شد؟
همین حال هم شرایط که فعلا همین وضعیت که فعلی ما میبینیم، ما کاملا ناامید هستیم. ما فکر میکنیم که دفتر دیوان پوهنتون هم برای زنها خاتمه پیدا میکنه، یعنی تمام مسائل فعالیت ها یک بعضی وقتا یک بازارک های نمایشگاه های نشون میدن که چهار زن سمبولیک میبرم همینجی به یک گوشی که فعالیت اقتصادی زنها چنین است و کچه و خدا زنهای بیچاره من از گریسنگی میمورم. طوری که از امی اوزا و احوال برمی آید هیچ گونه امیدواری با آینده زنان که بتونم از این وضعیت اختناق و خفا آور یک روزنه امیدی وا باشه باور کنیم اصلا نیسته. زن
با خانم منصه مبارز میپردازیم. بعد شما رو خوش آمدید میگم خانم مبارز. شما دادخواهی های داشتین با زنان دیگر به خاطر حق حقوق دختر زنان افغان و زنان افغان، چرا تا حال نتیجه نداده دادخواهی شما؟
سلام بر شما، بر جناب وکیل صاحب و بانو انواری و همچنان از طریق رادیو آزادی برای تمام مردم افغانستان درود میفرستم. در رابطه با سوال شما دقیقا شک نیست که نزدیک به یک سال میشه و جنبش های دادخواهی فعال بوده و علی تمام استبداد، بی‌عدالتی ها، محرومیت ها و مظلومیت ها که از آدرس گروه طالب داره بالای زنای افغانستان تحمیل میشه صدا بلند کردن و دادخواهی کردن. اما متاسفانه نتیجه آنچنانی که توقع میرفت به دست نیامده. منظورم ای است که و دلیلی است که گروه طالب یک گروهی هست که از طریق دیالوگ، مذاکره، گفتگو و یا از طریق از مجرای دیپلماسی قدرت را به دست نگرفته. یک گروهی است که همیشه برنامه و استراتژیش کشتن بستن بوده و تا آخرین روزایی که به جاده کابل حضور پیدا کردن انسان کشتن، سر بریدن، خشونت خلق کردن و اینا افتخار عزیز دارن که ما از طریق ایجاد رعب و ترس و وحشت و زور قدری قدرت را به دست گرفتیم. بنان اینا اعتراض مدنی را، شکایت را، دادخواهی را، نقد را، این چیزای در فرهنگ طالب، نگرش طالب و برنامه طالب جای نداره و اهمیت نداره. و دلیلی از این یک گروه بدوی، قبیلوی، بیسواد، آدمکش، جاهل، او ارزش‌های مدنی و فرهنگ مدنی و اعتراضات نرم افزاری را چی میداند؟ ولی ما صدای ما را همیشه به دنیا بلند کردیم. امی دنیایی که به گفته بانو کرخی انتقاد داشتن، گفتن که همیشه دروغ گفتن، بله امی دنیایی که همیشه دروغ گفته به مردم افغانستان، همیشه با پالیسی های غلطشان به خاطر تامین منافعشان مردم افغانستان را قربانی ساختن. ما همیشه فریاد بلند کردیم و اونا تنها اعلامیه های دروغی و خالی از بار حقوقی را صادر کردن، تنها تاسف کردن، توییت کردن و ما نشستایی که داشتیم همواره انتقاد کردیم. با اون ما اتحاد اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر، تمام سازمان های حمایت از حقوق بشر و زنها وقتی نشست داشتیم ما انتقاد کردیم. متاسفانه یک دلیل بسیار غلط و بی‌منطق و غیر منطقی را اینا میگن که ما حضور به اصطلاح نظامی نداریم. زمانی که حضور نظامی نداشته باشیم با این گروهی که جز انسان کشیدگه هیچ رای را بلد نیست نمیتونیم که فشار بیاریم. بر حالتش
خب خانم بله خانم مبارزه میخواییم بپرسم، شما گفتین که یعنی اعلامیه تنها از طرف جامعه جهانی صادر میشه و ابراز نگرانی تنها از طریق اعلامیه ها میشه. شاید میدونیم که بعضی مثلا دادخواهی های توسط جامعه جهانی هم صورت گرفته تا خانم های معترض که به جاده ها برآمدن از طرف سازمان های خارجی از اونها حمایت صورت گرفت. پس بیشتر از این به نظر شما چی نیاز است که جامعه جهانی تنها در یک بیانیه یا اعلامیه ابراز تاسف نکنن و خلاصه نکنن ایره؟ چی بیشتر نیاز است که جامعه جهانی به خاطر حمایت از دختران و زنان افغان انجام بده؟
ببینین اگر جامعه جهانی بخواین یک روزه تصمیم میگیرن و یک روزه وضعیت افغانستان و اوضاع سیاسی افغانستان تغییر میکنه. قسمی که در 2001 تصمیم گرفتن حکومت 5 ساله طالب را در یک هفته بند و بساطش برچیده شد و در یک روز تصمیم گیری شد و بعد از او بحث کنفرانس بون و یک حکومت موقت یک ساختار مطرح شد. بلن این بازه هایی که عوام فریبانه که با مردم افغانستان میکنن علتاش مشخص است. شما ببینین اتحادیه اروپا نماینده 27 کشور اروپایی برای ما میگن که ما چیزی کاری کردن نمیتونیم، فقط شکایتاش ما در طالبان میتونیم برسانیم. مگر ما ندیده بودیم مداخله این نهادهای خارجی و این سفارتخانه‌های خارجی را؟ اینا برای افغانستان وزیر و کابینه تعیین نمیکردن، اینا برای افغانستان پارلمان تعیین نمیکردن، اینا برای افغانستان قانون تعیین نمیکردن. اما متاسفانه حالا وضعیت افغانستان در ادامه همین وضعیت منافعشان است. ما به عنوان جنبش‌های معترض میبینیم کدام حمایت؟ همین حمایتی که بعضی سازمان‌ها یک تعداد دختر خانم‌های معترض تا به پاکستان بردن و در اونجا به سرنوشت رهایشان کردن. کیس‌هایی که برای از اینا پروسس میکنن در یک مده بار میشه از آدرس ضعیف‌ترین کشورهای اروپایی، اونجا هم برای از اینا اخطار داده میشه که در چند ماه دیگه بودجه ما ختم است، اگر مسئله شما یک طرفه نشه شما را دوباره به افغانستان میفرستیم و از طرف دیگه هم پلیس پاکستان اونا را مورد آزار اذیت قرار میده که شما در اعتراضاتتان مرگ به پاکستان گفتید. ببینید این وضعیت بدترین وضعیت را کسایی دارن که به عنوان پناهنده توسط نهادها رفتن و در کشورهای مختلف قرار دارن. این حمایت نیست، مگر ما حضور جامعه جهانی و سازمان ملل در افغانستان نده بودن؟ اینا در یک روز 3 میلیون دلار در افغانستان مصرف نمی‌کردن. حالا چطور ما با جلسات یونما میریم صدا میکنیم که یک بوتلاو برای ما بتین؟ کسی برای ما یک بوتلاو نمیده. گذشته از دیگه مسائل حمایت و بقیه مسائل، اما متاسفانه حالا وضعیت طوری هست که مطمئناً منافع کشورها به خصوص جامعه جهانی در ادامه همین وضعیت در افغانستان است. حالا اینقدر دروغ میگن که یک آدم آسیب پذیر معترض را برش یک خانه امن تعیین کرده نمیتونن، برش یک سیف هاوس در نظر گرفته نمیتونن. میگن اینا نمیتونیم، اینا در توان ما نیستن. فقط چیزی که اینا میکنن یک اعلامیه بسیار دروغین ظاهرا صادر میکنن و در باطن کاملا تعامل دارن. اینا برای معترضینی که میخوان در ملاقات یک لباس داده نمیتونن، ولی برای نمایندای طالبان
اسفایی. تشکر خانم مبارز، ببخشین که وقت کم است. سلامت باشین، چون وقت بسیار کم است. تشکر از شما خانم مبارز. بازم میپردازیم با خانم ریتا انوری. خانم انوری، بارها از سوی طالبا بعضی وعده ها داده شد که مکاتب باز میشن، اما این تصمیم عملی نشد. چی علت داشته میتونه و این چقدر ناامید میسازد دختران افغان که منتظر هستن که درهای مکاتب باز شد و دوباره بتونن که ادامه تحصیل بتن؟
چندین بار همگی ما گفتیم خب رژیم طالبان در افغانستان قدرت یا کدام کنترل خود ندارن. وقتی که بالارانشان از خارج برشان، خارج از افغانستان برشان حکم میکنن به خاطر از اینکه جلب توجه میدیای دیگه مملکت ها رو بگیرن، اونا یک شعاری ها به حساب یک پیغام رو در میدیای خود یا سخنگویشان صحبت میکنن، اما در واقعیت ای خودش یک سیستم سیاسی است که در افغانستان بازی میشه بر مردم افغانستان. در 50 سال بازی شده و بازی ختم شد، بعد از طالب یک کس دیگه شمه، بعد از یک کس دیگه شمه. این مردم افغانستان است که از طریق کسایی که از خارج افغانستان است کنترل میشه به خاطر مفاد شخصی خودشان و این چیزا هیچ وقت جای آن نخواهد گرفت تا خود مردم افغانستان متحد نشن و از خود دفاع نکنند.
تشکر خانم انوری. و همچنان کوتا میخوایم از خانم کروخی بپرسم که خانم کروخی، تعلیم و تحصیل در زندگی شما به عنوان یک زن افغان چه تأثیر داشته و تعلیم و تحصیل چه منفعت برای یک زن داشته میتونه؟ کوتاه اگر پاسخ بدین.
تعلیم و تربیه جایگاهی در زندگی بشریت داره که انسان قادر میسازه که به کمال برسه، به رستگاری برسه، از وابستگی، از بندگی، جهالت و تاریکی رهایی پیدا کنه. اما با کمال تاسف امروز همین نعمت ها از یک انسان که حق مسلم اینا گرفته میشه. امروز باور کنیم که جهان دروغ میگه. جهان میگه که در افغانستان صلح و ثبات مایه، همسایه مایه که از این سرزمین مخالفین بدود داخل لشه، جهان هم مایه. این که تمام مردم افغانستان زنها خوالی در حال مردن هم، مرد و زن در افغانستان زنده نمونه مهم نیست برای جهان. برای جهان امروز ثبات و امنیت مهمه. این که مردمی در قبرستان زندگی میکنم، این که مردمی چیکار میکنم، به جهان حال ما برای ما ثابت شد که همین وضعیت 20 سال دیگه دوام کنه، جهان ثبات و امنیت افغانستان میخواهی که خودی آروم واسیده بغلطه که داعش نره، که ما چون سلطی نره، اجرتیت نره، تحجر نره، مواد مخدر نره، تمام زنای افغانستان به خیرات از سر سیاست های خریجی جهانی ها.
سلامت باشین خانم کروخی. و باز هم از خانم مبارز کوتا میپرسم که خانم مبارز، به خاطر بیرون رفت از این معزل و بالاخره قانع ساختن طالبان، چه چیز نیاز است که مردم و جامعه جهانی انجام بده تا دختران، سرنوشت دختران افغان مثل دور نخست طالبان نشه؟
استادگی مردم از داخل کشور و فشارهای جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار در قضایای افغانستان از بیرون کشور، فقط این دو گزینه میتونن. حالا مردم بسیج نیستن علی طالب، استادگی نمیکنن، تنها معترضین خانما هستن. هیچ یک از مردای افغانستان عذاب سیاسی گروهای مختلف کنار زنای افغانستان ایستاد نشدن، به این معنا که علی طالب، علی گروه خشین و جنایتکار، تا زمانی که مردم از داخل بسیج نشن، مردم به یک نیروی قوی منسجم در برابر ازیا استادگی کنن، عمل کنن و از بیرون فشارهای بین المللی و خارجی بسیار زیاد شما بالا از اینا تا حدی که با انتخاب گزینه نظامی نزدیک شوند، او زمان است که طالب به اراده مردم افغانستان تمکین خواهد کرد.
تشکر از شما و تشکر از مهمانانم، خانم ریتا انوری، مسئول نهاد توانمندسازی زنان، منصع مبارز فعال حقوق زن، مسعوده کروخی، نماینده ازبق مردم هرات در اولیس جرگه. از شما شنونده های عزیزم تشکر میکنم که تا حال با ما در برنامه همراه بودین. اوقات خوش، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ای دلم بی درکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای سطحی هر قدمش، چه بدانم ای کجای لکی من وطنش، لکی من وطنش، بیقرارم که بیای سطحی هر قدمش، چه بدانم ای کجای با محبت های چ
مهربانم عاشقانه جانکم نامش کنم گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهربانم دلبرانه در دلم جایش کنم مهربانم دلبرانه در دلم جایش کنم بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صد پیه هر قدمش چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش دلکی من وطنش بیقرارم که بیای صد پیه هر قدمش چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش دلکی
شبکه ای دلم بی درکی